گرفتار ایذا و آزار رژیم ایران بودن و اینجا در این تالار حضور دارن. باعث سربلندی منه و مایه فروتنی منه که در برابر شما هستم. به عنوان ما اعضای کنگره در اینجا هستیم، از سوی نهادهای غیر دولتی در اینجا هستن، کسانی هستن که کار میکنن در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، مردم از تمامی جامعه سیاست خارجی آمریکا، بسیاری از اعضای وزارت خارجه در اینجا هستن، از کادر دیپلماتیک اعضایی در اینجا داریم و با نگاه کردن به این ابعاد جمعیت حاضر در اینجا، این به ما نشون میده که چقدر علاقه داره دنیا که به ما بپیونده، به ایالات متحده بپیونده در رابطه با حمایت از آواهای مردم ایران. در واقع ما میراث آمریکا رو ارتقا خواهیم بخشی وقتی این کار رو بکنیم. از زمان بنیانگذاری ما این کار رو میکنیم. ما به مردم ایران میگوییم که دوستانی دارن در سراسر جهان و در آمریکا که جویا و پویای عدالت هستن برای تمام اشتباهاتی که در قبالشون انجام شده، تمام بی‌عدالتی ها، نقض حقوق بشری که رژیم ایران علیه مردم خودش انجام داده، همه ما رو امروز یک پارچه میکنه امروز. و من میخوام چند دقیقه صحبت کنم راجع به همین مسئله. یه پیامی دارم برای رهبران رژیم. اگه میخواهید احترام دنیا و مردم خودتون جلب کنید، اگه جویا و پویای کامیابی هستید برای یک کشوری که زمانی عالی بود، باید محترم بدارید تعهداتی که خودتون عنوان کردید، باید حقوق بشر رو محترم بیانگارید. این سمپوزیوم، این گرد همایی بهترین موقع ممکن داره برگزار میشه. تظاهرات تسریع پیدا کرد، شروع شد در ماه نوامبر، برای اینکه مردم ایران گفتن ما دیگه خسته شدیم از ناکامی اقتصادی، از خودکامگی رژیم، از رژیمی که حقوق انسانی و کرامت انسانی اونا رو خدشه‌دار میکنه. این فقط سن خاصی نیست، جنسیت خاصی نیست، آواهای مردم ایران از دانشجویان زن شروع شده، آموزگاران در مشهد، مردم جوان در مشهد، در میرشهر. یکی از اونها پویا بختیاری بود، یکی از اون جوانان. پویا یک مهندس برق بود که دوست داشت آهنگ معروف الویس پرسلی رو بخونه، Can't Fall in Love With You. صحبت کرد راجب کادر رهبری فاسد ایران. او و برادرش رفتن در تظاهرات شرکت کنن ماه گذشته و گفتن که دست به دست هم میدن. ولی همونطور که شاید ویدیوش رو دیدید، بلبشوی شدیدی بود در اون روز بود. و وقتی نیروهای امنیتی رژیم اسلامی حمله کردن به جمعیت حاضر، برادر اون در واقع بدترین تجربه رو متحمل شد. دید که تظاهر کنندگان در واقع اون فرزند، اون تظاهر کننده رو در دست، در آغوش گرفته بودن برای اینکه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده بود. و این همه والدین دیگر هستند در سراسر ایران که چنین چیزایی رو تجربه کردن. الان اون آرمان‌های پویا گفته میشه که آرمان‌های همه مردم ایرانه، برای حفظ و حراست آزادی مردم ایران. این یک احساس غضبیه که به مرور بالاتر و بالاتر رفته. آیت الله ها و اوباش و اراذلشون 40 سال قبل در واقع این بذر نفرت رو پاشیدن و باید تغییر رفتار بدن. در 1979 یک انقلاب اسلامی رو تحمیل کردن روی یک ذهنیت باز و رژیم ایران در واقع نومیدانه داره سعی میکنه که ذهنیت ها و گفتمان و خود زندگی رو کنترل بکنه. بذارید بعضی نمونه ها رو بگم. رژیم هم یک سال اخیر 3 زن داشتن در قطار زیرزمینی گل پخش میکردن در روز بین المللی زنان، حجاب داشتن. بین 16 تا 23 سال به زندان محکوم شدن به خاطر فساد اخلاقی و به خاطر اقدام ضد نظام. اقلیت‌های مذهبی بعد مشمول تحریم رژیم ایران شدن، مشمول تحریم فقط به خاطر کار در مدارسی که در جایی که بچه‌ها رو نگه می‌دارن در مهد کودک. و وزارت اطلاعات ایران الان یک کارزاری رو انداخته که ارعاب بکنه خانواده‌ها و بستگان روزنامه‌نگاران ایرانی رو. این انگوش شمار نمونه هایی رو که گفتم تازه فقط یک نگاه اندکی و نگاه کوتاهیه به کاری که رژیم کرده که نامحترم میشاره میداره حتی نظام داخلی خودش رو، اقتصاد خودش رو، و در واقع خدشه‌دار میکنه تمام ارزش های آزادی طلبی. در واقع در این سوء رفتاری که هست واقعا چیزایی رو که ما میبینیم واقعا اصلا مورد مضحکه باید قرار بگیره، به خاطر اینکه رژیم ایران اون قانون اساسی رو که تقبل کرد در ماده 9 گفته میشه که هیچ گروهی اجازه نداره که کوچکترین خدشه‌ای وارد بکنه به استقلالی که تمامیت ارضی ایران درش مطرح هست. ولی در تظاهر کنندگان در عراق و لبنان ما میدونیم این دقیقا کاریه که ایران در مورد اونا کرده. در همون قانون اساسی ماده 14 میگوید که تمام مسلمانان این وظیفه رو دارن که رفتار خوبی داشته باشن با غیر مسلمانان، ولی ما میدونیم که یهودیان و زرتشتیان و مسیحیان همه اونها محروم هستن از آزادی‌های کاملشون در ایران، در حالی که کریسمس یه هفته دیگه خواهد بود. من میخوام راجع به ویکتور تمراز صحبت کنم. اون یک مسیحی که خونش مورد حمله قرار گرفت 5 قبل، موقعی که داشت مراسم کریسمس رو گرامی داشت در ایران، همسرش و بچهش به قید وثیقه آزاد شدند، ولی احتمال زندانی شدنشون هست. خوشحالم که در اینجا هستند با من با ما، و خوشحالم که در اینجا حضور پیدا کردم.
You know that same document, that same
constitution says همون قانون اساسی میگوید که تمام مردم ایران از هر گروه قومی و عشایری که باشن و نژادی حقوق مساوی دارن، در صورتی که رژیم ایران این کار نمیکنه، اونها رو به عنوان شهروند درجه 2 و درجه 3 محسوب میکنه. گفتش که در همون قانون اساسی که اجازه هست اجتماعات مردمی، ولی موقعی که اجتماعات برگزار میشه اون وقت رژیم برای سرکوب پیداش میشه. نگاه بکنید به تمام ایرانیایی که اعدام شدن بعد از تظاهرات، بعد از شرکت در تظاهرات. صحبت راجبت به یاد میاریم تظاهرات در سال 1992 و تظاهرات بعدی رو. اون تظاهر کنندگان با رفتار خونبار رژیم اسلامی روبرو شدند، و بعدم که در زندان اوین سرنوشت خودشون رو باش ملاقات دست و پنجه نرم کردند. در ماه نوامبر اخیر هم که ما دیدیم قاعدتا حدود 1000 کشته شدن، اینترنت رو قطع کرد رژیم تا جلوی مشاهده تمام این چیزهایی رو رخ میده از سوی جهان بگیره. اصلا میتونید مصور کنید این رژیم آیا فکر میکنه که این مسیری که منتهی میشه به استحکام و کامیابی؟ من فکر میکنم که واقعا میدونن. حتی راجع به عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللیش معنی سوال میکنم. یکی از پایه‌گذاران سازمان جهانی کار بوده، ولی خودش مزایای نشستگی شهروندانش رو ازشون سلب میکنه، اجازه نمیده که بتونن از خانواده هاشون کارمندا بتونن در واقع حمایت بکنن. سندیکاهای کارگری مرتب مورد سرکوب قرار میگیرن، اعضاش مورد شکنجه قرار میگیرن، به زندان افکنده میشن. یا اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که هیچ کس نباید مورد شکنجه قرار بگیره یا بدون محاکمه به زندان بیفته. ولی به سنیان نگاه کنید، به بهایان، اقلیت‌های مذهبی که همچنان روبرو هستن با شکنجه و ایذا و آزار فقط به خاطر اعتقاد و ایمانشون. ایران جزء کنوانسیون حقوق مدنیه، ولی واقعا مسخره است وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنیم، چرا که اجازه میده مجازات اعدام در مورد دختران حتی 9 اعمال بشه، یا پسران 13، 2 پسر 17 ساله به طور محرمانه همین 7 گذشته اعدام شدن، گزارشش بود. و ما میبینیم که طی همین 30 روز اخیر هم شاهد این وقایع بودیم. این در واقع یک طبقه در واقع فاسدیه که یک مردم مفتخر و سربلند رو مورد ظلم و ستم قرار میده به خاطر حکمرانانی که با بی‌عدالتی کامل کار میکنن، با وجود این که واقعا رقتبار وضعیت و تازه من فقط گوشه ای از این مسئله رو گفتم، مردم ایران یه دوست مستحکم دارن، مردم خوبی هستن، دوستشون صداشو بلند میکنه برای تمام کسانی که مورد سرکوب قرار گرفتن و دنبال آرمان‌هاشون هستن. ایالات متحده و همطور که پرزیدنت ترامپ هم گفته کنار مردم ایران ایستاده است و خواهد ایستاد. حمایت مردمی ما، حمایت اخلاقی و ما مهمه. ما خواهان این هستیم که کشورها همیشه پاسخگو باشن و متاسفانه در سال 2009 موقعی که این فرصت پیش آمد این کار انجام نشد. این فقط یه مسئله سیاسی نیست، مسئله اینه که به بهترین چیزهایی که برای مردم ایران میخوایم دست پیدا بکنیم. من فکر نمی کنم که فقط بخوایم تسکین خاطر رژیم یا آرامش بخشیدن به رژیم بتونه مثمر ثمر واقع بشه. ما از مردم ایران خواسته ایم که اسناد و مدارک خشونت از سوی رژیم رو نشون بدن تا این آیت الله رو بتونه محکوم بکنیم. حدود 6000 در واقع قلم اطلاعاتی و اسناد و مدارک دریافت کردیم. داستانی شنیدیم از آدما، صورت‌های قربانیان رو دیدیم، اینا فراموش نخواهد شد. و کسانی هم که این کار رو کردن، خلافکاران هم به دنبالشون خواهیم رفت. خدشه‌دار شدن حقوق انسانی در ایران بدتر از غیر قابل قبوله. سرتاپا شرارته، سرتاپا اشتباهه و در واقع اون انرژی و کارآفرینی یکی از بزرگترین ملل دنیا رو زیر پا له و لورده میکنن. بنابراین از رژیم ایران میخواهیم که اولین وظیفه‌ش رو انجام بده، مردم خودتو با کرامت پایه‌ای باشون رفتار بکن، تعهدات خودتو پایدار بمون، تحت قانون اساسی خودتون، تحت قوانین بین‌المللی مثل کشور عادی رفتار بکنن. ظرفیت بالقوه مردم خودتو اجازه بده که شکوفا بشه، پایبند بمون. این به خاطر این پیامیه که فقط یک اصول خیلی اساسی رو رعایت بکنه رژیم ایران. وقتی شما متوقف بکنید ارعاب کشور ملت خودتون رو، اون وقت میتونید برگردید به جامعه مدنی. سعدی میگوید کسی که بتونه در واقع قلب خودش رو تسلیم ملت خودش بکنه شاهد کامیابی ملت خودش خواهد بود. بنابراین ما این پیام رو اعلام میکنیم در حمایت از مردم ایران. کشور رو ما زیر یک برچسب تازهی قرار داریم، کشوری که باعث نگرانی شدید مردم دنیا میدونه که ایران یکی از بزرگترین پایمال کنندگان حقوق بشر اساسیه. وزارت خزانه داری دو تا دادستان ایرانی رو مشمول تحریم ها قرار خواهد داد. در میان کارهایی که کرده است، نسرین ستوده محکوم شد از سوی اینها. وکیل حقوق بشر که به 33 سال زندان و 140 ضرب شلاق محکوم شد. و سلیمانی هم یک شهروند آمریکا رو به اتهام اشتباه جاسوسی به زندان محکوم کرده است. هرگز نمی‌بایستی نه زندانی می‌شد نه اصلا محکوم می‌شد. مورد محاکمه قرار می‌گرفتم. صدها زندانی سیاسی رو در واقع قرار دادن سلواتی. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر رو فرستاده به زندان یا حتی مشمول اعدام قرار داده. بنابراین این به هیچ وجه یک دوست بی‌طرف عدالت نیست و الان از سوی ایالات متحده مورد تحریم و تنبیه قرار میگیره، مشمول تحریم آمریکا قرار میگیره. تحت قانون تابعیت ما روادید مربوط به مقامات ایران رو که دست داشتن در سوء استفاده از آدمها یا قتل تظاهر کنندگان یا خدشه‌دار کردن آزادی های مردم، اینها رو محدود میکنیم و همینطور روادید رو برای بستگان این افراد. به لطف تمام اسنادی که شهروندان ایران برای ما فراهم کردن، این واقعا ارزش شدید خواهد داشت که ما بتونیم استفاده کنیم از اون اسناد و فشار بیشتری قرار بدیم رو رژیم تا سرانجام حقوق مردم ایران رو فراهم بکنه و به اونها اعطا بکنه. اوباش و عرازلی که بچه های بیگناه رو میکشن اجازه نخواهند داشت که فرزندان خودشون رو برای تحصیل به مدارس آمریکا بفرستن. اینها تدابیر بسیار مهمیه که در مورد اونها مداقه زیادی به کار رفته، طول کشید تا به اینا برسیم، ولی فکر کنم به جای درستی رسیدیم. من میخوام مردم ایران بدونن که لازم نبود کار به اینجا بکشه. اگر رژیم ایران از تعهدات خودش پیروی کنه، حقوق شهروندان خودش رو گرامی بداره، میتونه اون برچسب سیاه یک کشور یاغی رو کنار بزنه و بتونه کامیابی و صلح برای ملت خودش به همراه بیاره. من فکر میکنم که رهبران ایران میدونن که مردم خواستار این مسائل هستن. مسیر کامیابی برای هر کشوری شروع میشه در داخل اون کشور. وقتی رهبران یک کشوری که حاکمیت داره، شهروندان خودشون، منافع شهروندان خودشون در تقدم قرار میدن، آینده درخشانتر خواهد بود. مردم کامیابتر خواهند بود، شادمانتر خواهند بود، حقوق اساسی رعایت میشه، مشارکت ما به اونها مستحکمتر میشه. فقط فکر کنید چه اتفاقی میتونه بیفته بین دو کشور ما، آمریکا و ایران. رئیس جمهور ما خیلی صحبت کرد بود، ممکنه یه روز قفلهایی که روی در سفارت جمهوری اسلامی سفارت ایران در آمریکا ممکنه برداشته بشه، ممکنه ایرانر یه روز بیاد به هوستون و لس آنجلس پرواز بکنه. البته همه باید متحمل درد سرای فرودگاه لس آنجلس بشن. یه روز رهبران ما میتونن با حسن نیت با هم ملاقات بکنن، نه به عنوان کسانی که حالتی خصمانه نسبت به هم دارن. ما میخواییم به اون زمانی برسیم. من نیایش میکنم، دعا میکنم و امیدوارم اون روز برسه. ما همراه با شما داریم تلاش میکنیم، سخت میکشیم که چنین اتفاقی بیفته و امیدواریم که رژیم به زودی اون مسیر روشن خودش رو بده، نشون ببینه که این اتفاق بیفته. ولی به هر حال طی ماها من گفتم و بازم خواهم گفتم، چیزی که مورد لزوم هست اینه: آمریکا صدای شما مردم ایران رو میشنوه، از شما حمایت میکنه، در کنار شما ایستاده است و این کار رو به خاطر شما میکنیم و به خاطر در راه آزادی این کار میکنیم، در راه کرامت انسانی، در راه احترام. خیلی ممنون به خاطر اینکه در اینجا هستید. الطاف خدا شامل حال مردم ایران و الطاف پروردگار شامل حال مردم ایالات متحده آمریکا.
شنونده سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بودید. جلسه در وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در جریان هست با حضور افراد متعددی از جمله مقام‌های آمریکایی، از جمله برخی از سیاستمداران مختلف، فعالان حقوق بشر، ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند و فعال سیاسی و فعال حقوق بشر هستند. برخیشون به این نشست دعوت شدند. این نشست ادامه داره. همچنان برخی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که در زمینه ایران فعالیت می‌کنند قرار هست که در یک نشست دیگه‌ای حضور بشینند، صحبت بکنند درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، مواردی که در سخنرانی مایک پومپئو به اون اشاره شد. آقای پومپئو در کنار صحبت از اعتراضات اخیر، کشته شدن برخی از افراد در ایران به رقم شاید 1000 کشته در اعتراضات آبان ماه اشاره کرد، از جمله به قانون اساسی ایران و لزوم احترام به حقوق همه بر مبنای این قانون اساسی اشاره کرد. آقای پومپئو در سخنرانی خودش از مبارزان با حجاب اجباری گفت احکام سنگین برای اونها، از اقلیت‌های مذهبی، از خبرنگاران بازداشت شده، فشار بر خانواده خبرنگاران ایرانی. اما از سه اقدام آمریکا در زمینه حقوق بشر هم صحبت کرد. یکی از این اقدامات افسوده شدن نام دو قاضی دادگاه انقلاب، قاضی مقیسه و قاضی صلواتی بود که پیشتر هم اینها درباره نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های آمریکا بودند. از جمله اشاره مثلا به قاضی مقیسه کرد و گفت محکومیت نسرین ستوده نتیجه حکمی بوده که قاضی مقیسه صادر کرده بوده. همچنان صحبت می‌کنیم درباره این نشست در مورد وضعیت حقوق بشر در واشنگتن. روی خط تلفن فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی همراه ماست. خانم روستایی، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. این ارزیابی شما از اقدامات آمریکا چیست؟ یکی صحبت از افزوده شدن نام قاضی‌های دیگری هست به فهرست تحریمی، از سوی دیگه آقای پومپئو به اقدامی که در ماه سپتامبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکم اون رو صادر کرده بود در زمینه روادید برای مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های اونها که آقای پومپئو اینجا بار دیگر اعلام کرد مورد استقبال هزار در این نشست وزارت خارجه هم قرار گرفت، ارزیابیتون از اقدامات آمریکا در زمینه نقض حقوق بشر در ایران چیست؟
مسئله تنها نقض حقوق بشر در ایران نیست، مسئله بحران، یک بحران در روابط بین الملل هست. یک کشوری به نام جمهوری اسلامی هست که مسئولیت پذیر نیست، شفاف نیست و مردم خودش رو سرکوب میکنه، و اما فیلم ها و گزارش ها و ریپورت های این برخورد های خشن به سراسر جهان صادر شده و همینطور که آقای پومپئو گفت، ما گفتن که 3600 سند و فیلم دریافت کردیم. الان ما در حال تجربه تأثیر این فیلم ها و گزارش ها از این سرکوب بسیار وحشیانه مردم مظلوم ایران هستیم. اینه که شما می‌بینید وزارت خارجه آمریکا یک جلسه، یک میتینگ ویژه تشکیل داد برای محکوم کردن این سرکوب ها در ایران و تمرکز ویژه روی موضوع حقوق بشر در ایران که آمریکایی ها به صورت مشخص از وارد شدن به اون اجتناب می کردن، یعنی مسئله موشکی، غنی‌سازی یا مثلا روابط ایران در منطقه و تروریسم براشون بسیار 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 مهمتر از مسئله نقض حقوق بشر در ایران بوده. اما مانور امروز نشون میده که به نظر میرسه که پرونده حقوق بشر در میان شروطی که آقای پومپئو برای ایران گذاشته بود و در میان مسائلی که آمریکایی ها با ایران دارن از سطح پایین به شدت داره بالا میاد و در اولویت قرار میگیره.
سپاسگزارم خانم روستایی. برمیگردیم به وزارت خارجه آمریکا، جلسه ویژه‌ای که شما از اون صحبت کردید. این جلسه در یک پنل دیگر در حال برگزاری است، نشستی است با حضور از جمله سم براونبک، نماینده ایالات متحده در امور آزادی مذاهب، رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار. میشنویم پخش زنده این نشست رو. هم اکنون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حال معرفی شرکت کنندگان در این پنل هست.
بله، خب سپاسگزارم مورگن. ما جلسه استماع بسیار جالبی داشتیم امروز صبح با نمایندگان کارگری در سراسر جهان و از جمله جامعه ایرانی، و حقوق کارگران، حقوق سازماندهی کارگران معمولا زیاد بهش فکر داد به این به عنوان یک مسئله موضوع بین‌المللی یا حتی حقوق بشر محلی هم بهش توجه نمیشه. اما نکته مهم اینه که اگر به مشکلات اقتصادی ایران توجه کنید، همونطوری که آقای وزیر پومپئو گفتن، شما با در واقع سرکوب کارگرانتون به اقتصادتون خدمت نکردید. بنابراین کاری که باید بکنین اینه که، من فکر می‌کنم همونجوری که همه توافق دارن، اینه که باید یک تلاش بین‌المللی صورت بگیره تا دولت ایران تشویق بشه که به وعده‌هایی که داده عمل کنه. مثلا پیوستن به، وقتی شما میپیوندید به پیمان های کارگری بین‌المللی یا سایر پیمان‌های بین‌المللی، من به اونها پیشنهاد می‌کنم که گروه‌های، یعنی کارگروه‌های متعدد داشته باشن تا برای برنامه‌هایی که تشویق می‌کنه دولت ایران رو که بیاد به صورت مؤثر با کارگران خودش تعامل بکنه، با مردم خودش تعامل بکنه، رو در واقع پیش ببریم. و من همینجا صحبت‌هامو فعلا خاتمه میدم به همکارانم که اونها صحبت بکنن.
Thank you, Morgan.
خیلی ممنون مورگن. من میخوام تشکر بکنم به همه اونایی که در اینجا حاضر هستند. با حضورتون در اینجا شما تاکید می‌ورزید روی اهمیت این موضوع بسیار مهمه. باعث سربلندی من بود که بتونم با برایان هوک فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران بشنم صحبت کنم که البته الان نمیتونه با ما باشه متاسفانه. من میخوام سپاسگزاری بکنم از شرکت کنندگان در این نشستی که قبلا داشتیم قبل از اومدن به اینجا، به خصوص که واقعا داستانهای خیلی شخصی و پر احساسی گفتید راجع به حقوق بشر در ایران و در واقع نقض حقوق بشر در اونجا. داستانهای شما مهر تأییدی میگذاره و در واقع یک چهره انسانی قرار میده از نظر این که ما بتونیم که درک بهتری داشته باشیم از واقعا شرایط رقتبار حقوق انسانی در ایران و امیدوارم که امروز بتونیم یک روندی رو آغاز بکنیم که کمک بکنه به آمال و برقراری عدالت برای کسانی که در ایران هستند، به خصوص حقوق زنان در ایران بسیار محدوده. بانوان ایران مرتباً با سرکوب و تبعیض در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، دست و پنجه نرم می‌کنند. زنان و دوشیزگان در ایران مرتباً با تبعیض شخصی روبرو هستند در رابطه با طلاق، ازدواج، نگاهداری از بچه‌ها، حقوق نگاهداری از بچه‌ها، زمینه‌های کاری و در واقع اصلا باور نکردنی تمام محدودیت‌هایی که تحمیل شده بر روی بانوان ایران. صحبت کردیم راجع به بعضی از این مسائل در جلسه قبلمون. در طیف سیاسی که نگاه میکنیم به نظر میاد که مبرهن و روشنه که رژیم ایران استفاده میکنه، یعنی در واقع قرار داده سرکوب بانوانو در منشور کاریش، در برنامه کاریش رژیم ایران قرار داده این رو، و در واقع یک تبعیض کامل و فراگیری از رو تمام جنبه‌های زندگی بانوان در ایران، حتی در زمینه آزادی بیان، حالا بجز مسائل اجتماعی و ازدواج و حقوقی و چیزهای دیگه. و ما میخواییم که امیدواریم تمام اینا رو بتونیم کاهش بدیم. زنان اصلا نمیتونن در واقع از همون حقوقی که همسرانشون بهره‌مند هستن بهره‌مند بشن و بدون موافقت شوهرشون، حتی زنان ایران نمیتونن به خارج از ایران سفر بکنن، نمیتونن قاضی بشن. در دادگاه ها ادای شهادت یک زن ارزش فقط نصف ارزش شهادت یک مرد رو داره در همون جلسه دادگاه، و این شوک‌آوره که ما بتونیم و واقعا این یک رفتار واقعا غیر قابل قبولیه. و این بسیاری از روزنامه نگاران در زندان همچنان هستند در ایران. من امروز تشویق شدم از در واقع یک حرفه‌ای هایی که در جامعه ایرانی ترک وطن کرده امروز اینجا بودن و با ما صحبت کردن و به ما یک بینش تازه ای دادن، بینشی که ممکنه واشنگتن به خودی خود نداشته باشه. همونطور که میدونید در جهان اقتصاد سیاست یک دولت همیشه اثرگذاره بر فرصت هایی که برای بانوان هست، برای زنان هست. زنان در ایران نصف فارغ التحصیلان دانشگاه رو تشکیل میدن ولی شرکتشون در بازار مشاغل فقط 15%. نگاه بکنید چه ظرفیت بالقوه‌ای هست که محدود شده و در واقع به اسارت کشیده شده به خاطر سیاست‌های سرکوبگرانه اون رژیم. در سطح مدیران شرکت‌ها اصلا زنان ایرانی خیلی درصد کمی از اونها در اون مرحله اصلا به اون مرحله میرسن. در شماره 142 ایران در میان 149 کشور از نظر شرکت و مشارکت بانوان در زمینه‌های اجتماعی و آموزشی و از 149 اومده به 142، ولی به هر حال این وضعیت ادامه داره و به خاطر تمام این تبعیض غالبی که هست از سوی رژیم. در زمینه‌های قانونی و اجتماعی هم که اگه نگاه بکنیم، شما شنیدید که آقای پومپئو چی گفت. چه محدودیت ها روی بانوان باشه که حتما حجاب بر سر داشته باشن، این که در ملای عام چگونه رفتار بکنن که وقت بسیجی های داوطلب بیان و سعی کنن این مسائل رو تحمیل بکنن رو بانوان، اون اصول در واقع اخلاقی که از سوی رژیم ایران هم تازه مثلا بیان شده به قدری گیج کننده و سردرگمه که اصلا مشخص نیست دقیقا چی کار میخوان بکنن، و در واقع ما باید بدونیم که نمیتونیم آزادی های اونها رو، آزادی های زنان ایران رو فکر کنیم که وجود داره و بگیم که نریم دنبال در واقع سر مبارزه با این سرکوب.
بله، سپاس گذارم از همه، سپاس از همه که اومدن اینجا امروز. من
شنونده صحبت های مایک بل بودید، معاون براین هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، در نشستی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. هم اکنون صحبت های سم براونبک رو میشنوید، نماینده ایالات متحده در امور آزادی مذاهب.
ولی در ایران دست و پاشون بسته است و آقای وزیر گفتن که شما ایرانیان چه خدمات بزرگی به این کشور کردید. ما میدونیم شما نباید مجبور باشید، شما انسان ها، که از کشورتون بیان بیرون تا بتونید به این فرصت ها بهره مند بشید. امروز ما در اینجا صحبت میکنیم که چطور غیر ممکنه در ایران این شرایط غیر ممکنه. مثلا ما در ایران یهودیان، مسیحیان، بهائیان و زرتشتیان رو داریم و همشون در یک جا جمع میشن اینجا برای اینکه در مورد آزادی های مذهبی صحبت بکنن و اینکه چطور در ایران از این آزادی ها محروم هستن. ما امروز دو زن در این گروه هستیم، در اتاق هستیم که در زندان اوین زندانی بودن، زندانی که اصلا باید بسته باشه درش، اون زندان نباید بتونه وجود داشته باشه برای که نماد سرکوب، به نماد سرکوب تبدیل شده. ما پیشنهادهای خیلی خوبی داشتن اینها برامون. من میخوام اینجا بگم اینها رو به ما بگین، این پیشنهاداتون رو با ما در میون بذارید، برای که آقای وزیر گفتن هزار اسناد و مدارک و نظریاتتون رو به ما گفتین، اینا رو به ما بفرستید. من همین امروز هم چند تا رو شنیدم، یکی از اون نظرها این بود که به ویژه در این موقع زمانی هست که رژیم ایران در نزدیکی کریسمس که میشه، ایام کریسمس که میشه، مزاحم مسیحیان میشه، اذیت آزار میکنه، اونا رو دستگیر میکنه، میخواد انگار کادوی کریسمس بهشون بده. نکن این کارو، این کارو نکن. ما به رژیم ایران میگیم این کارو نکن، مسیحیان رو اذیت آزار نکن، دستگیر نکن که بتونن روز کریسمس رو برای خودشون جشن بگیرن. این تاکتیکیه که رژیم معمولا استفاده میکنه، درست در همین روزهایی که جشن‌های بزرگ مسیحیان است. و من میخوام این رو هم بگم، جامعه جهانی حواسش جمعه، مردمی که افرادی که در گروه ما هستن متوجهن هر نوع معامله‌ای که با ایران، معامله تجاری که با ایران میشه، توافق تجاری که میشه، باید بخش حقوق بشری رو هم شامل بشه. ما نمیذاریم که رژیم به بی‌احترامی به حقوق بشر، حقوق یادین انسان بی ادامه بده، و این نباید فقط در واقع منحصر باشه به مسئله تجاری ولی به در مورد حقوق بشر نباشه. نه، این دوتا باید به هم مرتبط باشن تا فشار رو به شدت به رژیم ایران افزایش بدیم. سپاسگزارم از شما، ایالات متحده در کنار شما میسته و ادامه میدیم این کار.
خیلی ممنون آقای براونبک. برابر ادامه خواهیم داد مباحثاتمونو، ولی چیزی که این سه آقایون گفتن خیلی مهم بود. شما صحبت کردید راجب زنان و بانوان ایرانی و اینکه واقعا متحمل چه چیزایی باید باشن از سوی رژیم. من چقدر خوش اقبال هستم که بتونم با آقای پومپئو کار کنم و بتونم گرداگرد جهان سفر کنم، با گروه های مختلف صحبت بکنم، ولی زنان ایرانی اینجا در آمریکا واقعا قلب من رو تسخیر کردن. قدرت زنان در جامعه ایرانیان ترک وطن کرده، استقامتشون، پشت کارشون واقعا بی نظیره. قدرت امیدی که دارن، خود من حتی گاهی ناامید میشم با اتفاقاتی که در مورد زنان در ایران تحت رژیم اسلامی اتفاق میفته. برایان هوک و مقامات دیگه خوشحالم که تونستن یک ویدیو انجام بدن که در سراسر دنیا نشون داده شد و من فکر میکنم که نشون داد وضعیت زنان رو در ایران. ما شاهد تراژدی هایی بودیم در ایران آیا شما به یاد دارید ماجرای دختر آبی رو که در ایران اتفاق افتاد که خودسوزی کرد موقعی که داشت مسابقه فوتبال تماشا کرد، اون رو محکوم کردند و بعد رفت خودش رو با خودسوزی از بین برد و تمام دولت پرزیدنت ترامپ در رابطه با ایران همیشه حقوق زنان ایران در اولویت قرار خواهد داشت در سیاست دولت پرزیدنت ترامپ و شما بانوان ایران واقعا ویژه هستید، واقعا زنان ویژه‌ای هستید. بنابراین آقای دسترو شما بله کمک میکنید به اینکه قدرت تمرکز ما روی حقوق بشر باشه. اگه ما بتونیم به توافق بهتری دست پیدا بکنیم با ایران، چه اتفاقی میفته از نظر حقوق بشر و چگونه میتونه جزی از کارزار فشار حداکثری باشه؟
خب من فکر میکنم پاسخ ساده به این پرسش بسیار دشوار اینه که ما باید این رو به یاد داشته باشیم که انسانیت رو در واقع اولویت قرار بدیم در زمینه حقوق بشر. ما وقتی که یک توافق رو داریم در موردش کار میکنیم، مثلا امروز صبح ما در مورد کارگران صحبت کردیم، باید مطمئن بشیم که مردم میتونن به روی دولت‌هاشون حساب کنن، مطمئن باشن که دولت‌هاشون توافق‌هایی که انجام میدن رو در واقع بهشون پایبند میمونن. حالا اگه یک دولتی باشه که به مردم خودش تعهدات به مردم خودش عمل نکنه، چطور میخواد به ما وفادار بمونه؟ بنابراین ما انتظاراتی داریم در زمینه حقوق بشر. این وظیفه ما نیست یا جایگاه ما نیست که به مردم ایران بگیم منظورتون از حقوق بشر چیه. تا اونجایی که من با افرادی که ایرانیانی که افتخار کار کردن باشون داشتم و به خودم هم تونستم چندی ما رفتم ایران و من دیدم اون زنانی که اینجا هستن رو شما فکر میکنید خیلی تاثیر گذارن، بیاین بریم ببینید تو ایران زنها چی هستن. این واقعا ما راجع به افراد بسیار بسیار نیرومند و عالی صحبت میکنیم. هر کسی که مثل من در آرامگاه سعدی حضور پیدا کرده باشه در شیراز میدونه این رو که چقدر این رومانتیسم و از نظر هنری و رومانتیسم چقدر خارق العاده است و میدونید ایران چقدر بزرگه. ما باید این مذاکره رو انجام بدیم تا مطمئن بشیم اینها آزاد میشن، همونجوری که میکلانج گفته مردم باید ببینن. یعنی میکلانج گفت من فرشته رو در داخل یک تخته سنگ مرمر دیدم و اونو آزاد کردم. این باید در بخشی از مذاکره باشه، یعنی بخشی از مذاکرات باشه، بخش حقوق بشر و بخش انسانی، نه فقط بخش دفاعی، نه بخش چیزهای دیگه، بلکه باید همه چیز رو به صورت کلی شامل بشه و ما داریم این کار رو الان با USMCA انجام میدیم، منظور قرارداد با مکزیک و کانادا، و امیدوارم که اونها بیان پای میز مذاکره و مذاکره جدی انجام بدن در این مورد.
دکتر بل، برای منتقدان و آدم های بدبینی هستن در رابطه با سیاست هایی که ما پیش کردیم، بعضی ها میگن که ما فقط داریم میخواییم که منتهی بشه همه چیز به تغییر رژیم در ایران، و یا میگن که ما حمایت میکنیم از یک گروه علیه یک گروه دیگه. بله، بذارید بعضی از جنبه های سیاست رو بگم. بله، ما به هیچ وجه موافق یا هوادار گروه خاصی نیستیم و این به هیچ وجه پوششی نیست برای تغییر رژیم در ایران. بذارید بعضی از این جنبه ها رو مطرح بکنم. سیاست دولت ما به صورت مداوم در سال 2017 در سال 2018 هم اعلام کردیم این که آینده ایران به عهده مردم ایرانه. هدف ما این نیست که بازندگان و برندگان داخل ایران رو پیدا بکنیم، این به عهده مردم ایرانه که چنین کاری بکنن. ولی ما در واقع میخوایم شرایطی رو فراهم بکنیم که در واقع انتخاباتی منصفانه و عادلانه و به صورت شفاف برگزار بشه در داخل ایران. چیزی که ما شنیدیم در جلسه قبل این بود که خیلی مشخص آواهای مردم ایران بزرگترین چیزی که رژیم ایران ازش میترسه. ایمان و اعتقاد ما اینه که در یک انتخابات آزادی چنین نیروهای بالقوه‌ای در واقع سر بلند خواهد کرد و در واقع ما خواهان تغییر اساسی هستیم در رفتار رژیم ایران، اون کارزار حداکثر فشار، برای همینه که سیاست‌های رژیم ایران رو عوض می‌کنیم، از جمله سیاست خارجی رژیم ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه، اشاعه در واقع تسلیحات، مستحکم کردن گروه‌های نیابتی، انتقال گروه نیابتیش گرداگرد منطقه، انجام حملات از تجاری و همینطور سیاست‌های داخلیش، فسادش و رفتارش با مردم خودش. از دیدگاه ما مردم ایران سزاواری هستند دولتی داشته باشند که نماینده اونها باشه و هدف ما از طریق کارزار فشار حداکثری اینه که بتونیم به چنین شرایطی دست پیدا بکنیم. موضع ما اینه که حقوق انسانی غیر قابل انکار مسئله است که بخواد راجبش بحث بکنیم و ما سعی میکنیم که دست پیدا کنیم به یک موافقتنامه بهتری تا برجام برنامه جامع اقدام مشترک برگردونیم اونا رو به نه اینکه اونا رو برگردونیم به سر میز مذاکره و فقط پول نقد بهشون بدیم. ما میخواییم در واقع مطمئن باشیم که این رفتارهای مذبوح‌آمیزی که تا از رژیم ایران دیدیم در آینده تکرار نشه. برابر این احساس ما اینه که کارنامه حقوق بشر رژیم ایران به خودی خود به ما کمک میکنه که بتونیم یک پارچگی دیپلماتیک داشته باشیم در جامعه بین‌المللی که بتونیم به ایران نشون بدیم و بگوییم که شرایطی که ما منتظرش هستیم از سوی اونها چی است، نه اینکه به اونا اجازه بدیم که بله هر امتیازی میخواهند مقرر بکنن. برابری ممکنه یک مذاکرات یک جانبه‌ای پیش بیاد به خاطر اینکه اونا ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع باید رژیم رفتار بی ثبات کننده و شرارتبار رژیم فاش بشه، فاش شده و بازم فاش خواهد شد و اون وقت بتونیم در واقع یک صدای بین المللی رو خلق بکنیم که کاملا وارد عمل بشه در این زمینه. هدف ما این نیست که بر نگردیم به وضعیت سابق، اینه که به یک موافقتنامه فراگیر جدید هسته‌ای دست پیدا کنیم، نه فقط اون بلکه به آینده‌ای به یک رژیمی برسیم که نماینده آمال مردم ایران باشه در ایران. آقای برانبک، وقتی صحبت میکنیم راجع به آزادی مذاهب در ایران، بعضی وقتا از ما انتقاد میشه که ما فقط راجع به اسلام شیعی صحبت میکنیم یا اینکه گفته میشه که آمریکا در جنگ با اسلام.
اصلا دروغه، این اشتباه غلطه. ما برای آزادی‌های مذهبی برای همه در همه جا و در همه زمان مبارزه می‌کنیم. این سیاست ماست و این دیدگاه ماست و من این رو در موردش صحبت می‌کنم. در اولین سفر خارجی من در واقع به اردوگاه روهینگا بود، پناهندگان روهینگا بود در بنگلادش، جایی که مسلمان‌ها هستن و خواستیم که اونا بتونن آزادانه و در امنیت برمه بازگردن و میانمار برگردن. این در واقع این دولت یکی از بلندترین یکی از کسانی بوده، یکی از گروه‌های بوده که واقعا همیشه حمایت کرده از اویغورهای چین که مسلمان بودن، در واقع در سینچیان بودن. مشکل اینه که در ایران دولت ایران میخواد، یا رژیم، منظور حکومت ایران، رژیم ایران میخواد کاملا وفاداری مطلق باشه به دیدگاه اون، یعنی مردم به اون باشن، هیچ گونه تغییر یا انحرافی از اون خطی که اونا تعیین میکنن، هر نوع دیگه از اسلام هم که باشه، هر نوع دین دیگه باشه، رو اونها تحت تعقیب قرار میدن و سرکوب میکنن و ما این رو در واقع تلاشی میبینیم برای اینکه همه رو مجبور بکنن وارد یک بخش بشن، یک دیدگاه بشن، و در حالی که این حقی است که خداوند داده، حق خداداری است که اگه کسی میخواد دین داشته باشه هر دین رو داشته باشه، یا اگرم نمیخواد اصلا دین نداشته باشه. مشکل با این رژیم اینه، اونها در واقع ماده 18 بیانیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل رو که میگه انسان حق آزادی دینی دارن رو دارن در واقع تجاوز میکنن و تعدی میکنن بهش. این حتی در قانون اساسی خود ایران هم هست، اما اونا اون رو هم حتی رعایت نمیکنن برای آزادی مردم خودشون و آزادی انسانیشون.
بذارید بگم که در قرآن هم هست. بنابراین الان اجازه میدیم که اعضای جامعه ترک وطن کرده ایران که در اینجا هستن سوالایی مطرح بکنن، یا اعضای کادر دیپلماتیک. آیا کسی میخواد سوالی بکنه؟
بله سپاسگزارم. ما شاهد خشونت سیستماتیک نظام یافته علیه اتحادیه‌ها و مردم ایران بودیم از سوی در شهرهای مختلف و از سوی رژیم ایران. سازوکار گزارش دادن این و در واقع تشکیل پرونده علیه این خشونت نظام یافته در سازمان در شورای امنیت و شورای امنیت سازمان ملل چیست؟
سوال اینه که آیا این پرونده رو میبریم به شورای امنیت سازمان ملل متحد؟
بله من اطلاع ندارم که ما این کار رو بتونیم بکنیم. پیشنهاد خیلی خوبیه و من دنبالش رو خواهم گرفت، پیگیری خواهم کرد.
آیا کسی میخواد از کادر دیپلماتیک سوالی رو مطرح بکنه؟
خب سپاسگزارم. من میخوام از موضع قدرتمندانتون در ایستادن کنار مردم ایران سپاسگزاری کنم. واقعا سپاسگزارم. شما بارها تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران رو برش تاکید کردید و همزمان از مردم ایران حمایت کردید، اما مردم ایران میخوان یک تغییر کامل رو، یعنی یک تغییر رژیم رو شاهد باشن. سپاسگزارم. آیا شما فکر نمی کنید اینجا یک تعارضی بین این دو دیدگاه وجود داره؟ شما وقتی داری از مردم این حمایت میکنید اما نمیخوان یا مطرح نمی کنید تغییر رژیم رو، فکر نمی کنید اینجا یک تعارضی باشه بین این دو دیدگاه؟ سپاسگزارم. خب من فکر میکنم پاسخ کوتاه به پرسش شما اینه که در واقع در بنیادی که من در اون کار میکنم هست، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق کارگری، تغییر رژیم در ایران باید از درون ایران اتفاق بیفته و آقای پرزیدنت ترامپ مرتبا در مورد نیاز به این که دولت‌ها باید از مردم خودشون محافظت کنن صحبت کرده. این کار ما نیست، جایگاه ما نیست که رژیم ایران رو تغییر بدیم. این مردم ایران هستن که باید رژیمشون رو تغییر بدن و ما میتونیم حمایت کنیم ولی نمیتونیم دخالت کنیم، مداخله کنیم و این یک خط خیلی خیلی، یک مرز خیلی باریک است میان این دو امر و این گفتگویی که ما در موردش داشتیم و متشکرم که صحبت کردید.
خیلی ممنون. بله سوال بسیار خوبی مطرح کردید و من متوجه این چالش مسئله هستم. نهایتاً غایتاً باید نگاه بکنیم که چگونه از تمام تدابیر لازم استفاده کنیم بدون اینکه تحمیل بکنیم ارادهمون رو برای ایران، که تشویق بکنیم تغییر رفتار رژیم ایران و تغییر سیاستاش رو. وقتی فکر میکنید به نگاه میکنید به 20 سال اخیر، تجربه ما با تغییرات رژیم در کشورهای مختلف هرگز لزوما منتهی نمیشه به یک دولتی یا تشکیل دولتی که در واقع حقوق مردم خودش رو محترم بینگاره یا از اونا دفاع بکنه. چیزی که ما جویا و پویاش هستیم یک دولت مشروع در ایران که مسئولیت خودش رو بشناسه. انزوای دیپلماتیک یا صحبت با جامعه بین المللی که بتونیم اونا رو یک پارچه بکنیم و اینکه یک نظام در واقع تحریم‌های شدید داشته باشیم، همه اینا رو ما داریم استفاده میکنیم که بتونیم فشار بگذاریم روی رژیم ایران که سیاستاش رو تغییر بده و اون وقت روند تغییر آغاز بشه، از جمله در این انتخاباتی که مطرح شد. من فکر میکنم که یکی از مجریان جراید میخواد صحبت کنه گویا.
من مهتاب فرید هستم. من هم روزنامه‌نگارم و هم دانشگاهی هستم. من در زمینه قدرت نرم کار میکنم. تقریبا 100 سال پیش هاوارد بسکرویل یک کسی بود که به ایران رفت و انگلیسی تدریس میکرد و در انقلاب مشروطه جانش رو فدا کرد و تا امروز مردم روزهای زرد رو بر روی گوریشون میزنن، آرامگاهشون میزنن. اینا چیزایی است که ما میخوایم بیشتر شاهد باشیم. ما میخوایم ببینیم که سیاست ایالات متحده، این سیاست دیپلماسی مردم در برابر مردم رو، یعنی تماس اونها رو با هم دیگه بیشتر بکنه و شاید صدای آمریکا بیشترین ابزار سیاست خارجی بوده، ولی خب خیلی خیلی به شدت بد استفاده شده، سوء استفاده شده ازش. و ما وقتی صحبت کردیم یه بار ازتون پرسیدم چرا یک سناتور از غرب آمریکا میاد و میگه اینقدر در مورد ایران اهمیت میده، برای چیه؟ ایشون به من گفت من برای آزادی ازش قائلم. مادر بزرگ من 2 سال پیش فوت کرد، ایشون یک مسلمان بود، ایشون به یک صلیب به من داد و گفت که این رو بده به کسی که یک مسیحی خوبه، ایشون در ایران بود، و گفت بهش بگو که این نمادی از دوستی بین ماست، من میخوام این رو به شما تقدیم بکنم، این صلیب رو، و تقدیمش میکنن به آقای براون بکین خانم. من واقعا اینجا واقعا احساساتی شدم. مادر من در جایی بزرگ شد که جان براون ایستاده بود، همون شاید شما وضعیتون تاریخ شاید یه تاریخ کانزاس یا تاریخ آمریکا رو ندونید و شاید بهتون مهم نباشه، اما جان براون یکی از رهبران حقوق در واقع قوانین مدنی به حقوق مدنی بود و ایشون بود که اون جرقه رو زد. ایشون نمیتونست در برابر بردگی ساکت بمونه و تحمل بکنه برده داری رو. مردم اون موقع میگفتن در اون زمان ما میخوایم برده داری تموم شه، ولی خب حالا بالاخره بذارید این خونم ادامه پیدا کنه، عیبی نداره. ایشون نتونست طاقت بیاره و من روزهای زیادی است که همین احساس رو دارم. ما باید با این مسائل بجنگیم و برای این مسائل بجنگیم. به ما برکت آزادی اهدا شده و اونایی که در زندان هستن ما باید زنجیر اونها رو احساس بکنیم، باید با اون مبارزه کنیم و من مدام دارم این رو میگم. بازم ممنون از این صلیبی که به من دادیم.
من فکر میکنم که باید چند تا کلینکس داشته باشیم، اشکامونو پاک کنیم، ولی بسیار حرفای زیبایی زدید. من فکر میکنم که بله، مادر بزرگ شما شاهد و ناظر این جلسه است. من فکر میکنم وقتمون داره کم کم به سر میاد، باید بریم یه گروه دیگه یه مباحثه خواهیم داشت. ممنون از سه همکار من، همقطار من که شرکت کردن در این جلسه.
شنونده پوشش زنده جلسه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بودی. ترجمه همزمان این نشست رو از طریق تلویزیون صدای آمریکا میشنیدید، نشستی که چند تن از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در اون حاضر بودند، صحبت می‌کردند، از جمله رابرت دستو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، و همچنین سم براون بک نماینده ایالات متحده در امور آزادی مذاهب. این نشست همچنان ادامه داره در وزارت خارجه آمریکا. اونطور که میبینم افرادی از ایرانیان مقیم آمریکا حاضر هستند در این نشست و در یک پنل دیگری شرکت میکنند، صحبت میکنند همچنان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. صحبت‌های متنوعی مطرح شده تا اینجای کار. سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو شنیدیم، بعد مقام‌های آمریکایی و حال این پنل. دعوت می‌کنم که شنونده این پنل باشید. هم‌اکنون مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره در حال معرفی شرکت کنندگان در این پنل هست.
سوء استفاده و فساد رژیم ایران دستگیر شده به خاطر فعالیتاش و درگیر بسیاری از مبارزات زبانوان ایران بوده، و بعد یک خانم دیگری داریم که پدر و مادرش در زندان بودن در ایران به خاطر در واقع خواستار تغییر شدن، و بعد آقای بطفی که یک روزنامه نگار و عکاس و فعال حقوق بشر، او 9 سال در یک زندان ایران به سر برد، مورد شکنجه قرار گرفت قبل از که به ایالات متحده بیاد. نازیلا بذارید با شما شروع کنیم.
بله، من میخوام از این فرصت استفاده کنم و از دولت ایالات متحده سپاسگزاری کنم، به خاطر اینکه برای اولین بار در 40 سال تلاش مردم ایران و آزادخواهان ایران برای تشکیل یک دموکراسی سکولار، ایالات متحده از مردم ایران حمایت کرده و بارها و بارها تخلف حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران رو سرکوب کرده، محکوم کرده. سپاسگزاریم آقای پرزیدنت ترامپ و آقای مایک پومپئو از سخنرانیشون و آقای براون بک و کل تیم. خداوند الطاف شامل آمریکا و ایران دموکراتیک باشه. هر بامداد که من به مدرسه میرفتم ما در صبحمون رو با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شروع میکردیم. درود بر خمینی، از عمر ما بکاهو بر عمر ایشان افزای. و در حالی که بسیاری از نمایندگان رژیم مانند جواد ظریف اون موقع همون موقع داشتن توی آمریکا درس میخوندن و زندگی میکردن، الان خانواده های ما همون جوری که در ایران در واقع گرفتار شدن در ایران و گروگان گرفتن، بچه های ظریف و ابتکار و غیره توی آمریکا زندگی میکنن و دارن لذت میبرن از منافع اینجا. اونها به آمریکا و اروپا میان و شعارشونه که کاخ سفید باید مسجد بشه و اسرائیل باید روی صفحه روزگار یا از روی نقشه زمین محو بشه. اما امروز مردم ایران شعار میدن که آمریکا دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست که خودشون هم گفتن. در سال 1980 یک در واقع ما هممون در یک پارتی خانوادگی، مهمانی خانوادگی، ماموران جمهوری اسلامی با اسلحه‌های سنگین خودشون اومدن ما رو دستگیر کردن، از جمله مادرم و زنان دیگر رو. تنها جرمشون این بود که مردان و زنان مختلط بودن، یه مهمانی مختلط. مادر من بسیار خشمگین بود برای اینکه پسرش رو کشته بودن، پسر 18 ساله‌اش رو کشته بودن. مادر من داشت شعار میداد خمینی قاتل، مرگ بر تو. من گریه میکردم، فقط 8 سالم بود و میدونستم که اگه مادرم رو بگیرم ببرن شاید اون رو هم به مرگ محکوم کنن. یه بسیجی اومد تفنگش رو گذاشت روی پیشانی مادرم و فریاد زد که این بچه‌هایی که دارن بزرگ میشن که در حالت غربی دارن بزرگ میشن باید کشته بشن. من از اولین سالهای کودکیم این رو یاد گرفتم که جنگ چیه و فهمیدم که من جنگم رو با این رژیم بیرحم رو شروع کردم. من مانند یک سرباز با این رژیم اسلامی فاشیستی در ایران جنگیدم. بار نخستی که دستگیر شدم 15 سالم بود. جرم من این بودش که حجاب رو رعایت نکرده بودم. 3 تا از دوستانم و من رو بردن به زندان. اونا ما رو به در واقع سلول روسپیان بردن و چندین سال من رو اونجا نگه داشتن. اون خانم ها ما رو مثل یک تومه، به چشم یک تومه به ما نگاه میکردن و اونجا اون چند ساعت مثل چند ماه بر ما گذشت. من واقعا نمیدونم که اونا چطور میدونستن که من در واقع کودک بیش فعال بودم با آرزه بیش فعالی و 15 ساله بودم به من در واقع اون موقع به من تزریق کردن، یک دارویی زدن و من رو نتونستم یک سال برم مدرسه. اونها بچه من رو گذاشتن، ببخشید دوست من رو گذاشتن توی یک پاشو گذاشتن توی یک کیسه‌ای که ظاهرا گفتن سوسک توش بود، پر سوسک بود و ما بعد 6 ماه تمام تحت چیزای روانی قرار میگیره، درمان روانی و بعد متاسفانه خودکشی کرد. و ما دیدیم ماه نوامبر گذشته نیکیتا اسفندیاری در نوامبر گذشته نیروهای امنیتی یک دختر 14 ساله نیکیتا اسفندیاری رو به سر شلیک کردن و کشتن. فقط 14 سالش بود. این داستان ادامه داره تا زمانی که من برای وزارت کشاورزی کار میکردم ادامه داشت و بعد از دوره دبیرستانم در توسعه روستایی یک زنان بیکار بودن در مناطق روستایی و ما سعی میکنیم براشون فرصت شغلی ایجاد کنیم. باید به اونا تعلیم میدادیم و اونا شغل داشتن و بعدشون میگفتیم چرا باید کار بکنن، چرا باید در جامعه باشن. مسئله فقط برای زنان نبود، مسئله فقط کار کردن زنان در کنار مردان نبود و ساخت جامعه بود. من به خاطر این هم دستگیر شده بودم. فقط سخنرانی داشتم میکردم، داشتم در یک جایی در نزدیکی همدان در غرب ایران برای به جرم توسعه یا به اتهام توسعه فرهنگ غربی برای زنان دستگیر شدم. بعد از فاجعه کوه دانشگاه در جنبش دانشجویی در دوران خاتمی که البته احمد بهتر میتونه این داستان تلخ رو برای من بهتر از من میتونه بگه، من اونجا میجنگیدم و بعد سرانجام ایران رو به مقصد فرانسه ترک کردم و بعد از جنبش سبز و همینطور جنبش 2017 اتفاق 1996 ببخشید 1996 سرکوب شدید اونها، سرکوب رژیم علیه اونها، علیه خانواده هاشون و ما که ما مشاهده میکردیم، ما به این تلاشمون ادامه دادیم. اما اعتراضات نوامبر در ماه ایران، اعتراضات ما آبان گذشته بسیار متفاوت بود. حاوی پیامی از مردم ایران بود. هیچ شعار مذهبی در خیابانا شنیده نشد. تمام معترضان همبستگیشون رو علیه رژیم اسلامی نشون دادن. رژیم اسلامی تلاش کرد که به جهان بگه که این تحریم‌های اعمال شده بر علیه مردم ایران داره فشار میاره. اونا گفتن که مردم ایران گرسنن. اصلاح طلبان میگفتن که این اعتراضات در واقع در سال 2017 گفتن که اعتراضات اعتراضات ببخشید انقلاب گرسنگان بود، اما این مردم گرسنه در ماه آبان چیزی را ندزدیدن. سوپرمارکت ها هیچ غذایی رو بوده نشد دزدیده نشد. در واقع اون بانک هایی که پاسدارا و سپاهی ها و بسیجی ها و اینا آتش زدن، اینها آتش گرفتن. بانک ها، مراکز سپاه پاسداران، مسلح های نماز جمعه، مراکز بسیج. در واقع اعتراضات آبان رنسانس ایران بود، رنسانس زنان ایران بود. اونا گفتن ما تشنگیمون بیشتر از گرسنگیمونه، تشنه احترام، کرامت انسانی و حرمت هستیم. اسلام سیاسی که در مصر شروع شد تقریبا یک قرن پیش و دولت اسلامی ایران در سال 1979-57 در واقع این رو پذیرفت، مشروعیتش رو نزد مردم ایران، مردم عراق و مردم لبنان از دست داده. ما شاهد سقوط و سرنگونی فاشیسم رازی، آپارتاید در آفریقای جنوبی، کمونیسم شوروی، کمونیست در شوروی سابق بودیم و امروز ما میخواییم پایانی بر اسلام سیاسی بگذاریم و مردم ایران میخواییم متحد باشن با مردم ببخشید و ما همینطور با مردم ایران، مردم عراق و مردم لبنان متحد هستیم. به نام تمام انسانهایی که در زندانها به خاطر آزادی، به خاطر